میدونید اینطور نیست، خصوصا در ایران که مجلسش منعکس میشه مستقیما.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کور بود و پر استقامت بود،
ساعت 20. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. گروه‌های مقاومت فلسطین از یمن برای اجرای عملیات قهرمانانه در حمله به شهر یافای اشغالی قدردانی کردند. در بیانیه این گروه‌ها آمده، عملیات منحصر به فرد یافا نشان می‌دهد صهیونیست‌ها هیچ ثبات و امنیتی در سرزمین‌های اشغالی نخواهند داشت. نیروهای مسلح یمن بامداد امروز در عملیاتی بی‌سابقه تل آویو را با پهپاد جدید یافا هدف قرار دادند که به هلاکت یک صهیونیست و زخمی شدن دست کم 10 تن دیگر منجر شد. در همین ارتباط منابع خبری عبری اذعان کردند این هواپیمای بدون سرنشین احتمالاً با ارتفاع کم از راه دریا به تل آویو رسیده است و توانسته از همه لایه‌های سامانه‌های ضد موشکی عبور و به ساختمانی در تل آویو برخورد کند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی این عملیات را شکستی برای سامانه‌های پدافندی رژیم توصیف کردند. در پی این حمله نخست وزیر رژیم صهیونیستی سفرش را به آمریکا لغو کرد. حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به قلب تل آویو همچنین با واکنش‌های گسترده و تند محافل صهیونیستی مواجه شد. وزیر داخلی رژیم صهیونیستی اذعان کرده امنیت را در اسرائیل از دست داده ایم و شرایط از خطوط قرمز عبور کرده است. مجله آمریکایی نیویورک تایمز هم نوشت حمله یمن به تل آویو یکی از مخربترین حملات برای اسرائیل از 7 اکتبر تا کنون بوده است.
به نام خدا، سلام. همونطور که در خبرها شنیدید، بامداد امروز رسانه‌های جهان از حمله پهپادی انصارالله یمن به قلب تل آویو خبر دادن. اما هدف انصارالله یمن از این حمله و در این برهه از زمان مشخصاً چی بوده؟ پرسشی که کارشناس و تحلیلگر بحرینی دکتر عبدالله الصالح در گفتگوی اختصاصی با خبر جهان اسلام به اون پاسخ میدن.
هذه الخطوه الجديده التي قام بها انصار الله في اليمن،
این اقدامی که انصارالله یمن انجام داد یک مرحله تازه‌ای را در نبرد با صهیونیست‌ها آغاز کرد. حمله پهپادی انصارالله به تل آویو واقعا یک حرکت بی‌نظیر و دشوار بود، اما هدف یا اهداف اصلی انصارالله یمن اولا تنبیه صهیونیست ها در خانه خودشان بود تا آنها هم طعم حمله و استراب را بچشند. هدف بعدی از این حمله پهپادی خار و خفیف کردن گنبد آهنین اسرائیل است که حالا دیگر باید بگوییم گنبد پوشالی، چون ده ها موشک از ایران و حالا هم پهپاد انصارالله یمن سامانه های دفاعی آنها را فلج کردند. هدف دیگری که شاید کسی از آن صحبت نکند این است که یک روحیه مضاعف به مردم مظلوم غزه تزریق بشود تا آنها با قدرت و توان بیشتری به مقاومتشان ادامه بدهند.
اما پرسش مهم دیگه ای که حالا تقریبا در همه رسانه‌های بین‌المللی درباره اون صحبت میشه اینه که این اقدام و حمله یمن به اسرائیل چه تأثیر یا تأثیراتی بر میدان و معادلات نبرد نابرابر در غزه خواهد گذاشت. دکتر عبدالله از صالح.
هذا يعني انهم يستطيعون الوصول الى اي مكان اخر يريدون في الكيان الصهيوني.
خب این حمله انصرالله یمن در واقع به این معناست که آنها حالا به هر مکان و نقطه دیگری از سرزمین‌های اشغالی بخواهند میتوانند حمله کنند، از ضربات سختی به اشغالگران وارد کنند.
و هذا يرسل رسائل عديده.
من فکر میکنم این حمله پیام‌های تازه‌ای داشت و از جمله تأثیرات اون افزایش فشارهای داخلی بر نتانیاهو برای توقف حملات به غزه خواهد بود. اثر دیگری که این حمله پهبادی داشت این است که حالا جبهه مقاومت در سراسر منطقه، چه در خود یمن، چه در لبنان یا در عراق و حتی سوریه، به این باور رسیده که میشود قلب صهیونیست‌ها را هدف قرار داد.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
ادامه خبرها. مشارکت حدود 6 میلیون زائر کربلای معلا در مراسم عاشورا. شورای استان کربلا اعلام کرد حدود 6 میلیون زائر از عراق و دیگر کشورها در مراسم عاشورای حسینی شرکت کردند. پیش از این نهادهای خدماتی، امنیتی و بهداشتی از موفقیت‌آمیز بودن طرح ویژه مراسم عاشورا خبر داده بودند. سازمان رسانه و ارتباطات عراق نیز اعلام کرد 725 خبرنگار و 84 شبکه ماهواره‌ای مراسم ویژه زیارت عاشورا را پوشش خبری و تصویری دادند. فرودگاه بین المللی نجف اشرف نیز اعلام کرد از 1 تا 9 محرم میزبان بیش از 70,000 زائر بوده است. اعلام وفاداری به آرمان‌های حضرت امام حسین علیه السلام در لندن. شیعیان و ارادتمندان به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا علیه السلام با برافراشتن بیرق‌های مزین به نام مبارک ایشان و اصحاب با وفایشان و همچنین پرچم فلسطین در خیابان‌های مرکزی لندن با آرمان والای سومین پیشوای شیعیان جهان تجدید پیمان کردند.
اعلام وفاداری به آرمان والای پیشوای آزادگی با گلواژه‌های نماز و ندای لبیک یا حسین در خیابان‌های مرکزی لندن.
ظلم و ستم میشه به مردم غزه فلسطین و ما نباید ساکت باشیم، صدای اونا باید باشیم.
به نظر من مهمترین پیام امام حسین مبارزه با ظلم و ستم هستش.
تجلیه گسترش جهانی عشق و دلدادگی به سالار شهیدان با سلام بر منجی. حالا در اقصا نقاط جهان نام و مرام امام حسین علیه السلام بر تاروک قلب های کوچک و بزرگ جای گرفته.
خانواده شو سکرفایز کردش که اسلام رو زنده نگه داره.
I think the most important message of Ashura is spreading peace.
من فکر می‌کنم مهم‌ترین پیام عاشورا صلح و اتحاد برای ایستادگی در برابر ظالمان است و ظالمان و یزیدیان زمان ما اسرائیل و حامیان اسرائیلند.
گرامی داشت یاد و نام حضرت سیدالشهدا علیه السلام در اقصانقاط جهان گواهی است بر اینکه پیام حماسه حسینی رساتر از همیشه در گوش زمان جاری است. مشتبه قاسمزاد، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مفتی اعظم عمان با اشاره به حمله تروریستی به عزاداران حسینی در مسجدی در این کشور تأکید کرد خشونت فرقه‌ای در کشور ما جایی ندارد. شیخ احمد بن حمد الخلیلی درباره حمله بی سابقه به مسجد شیعیان در منطقه وادی الکبیر که باعث شهادت 6 نفر از مردم شد افزود هر گونه خشونت علیه یک شهروند یا مهاجر به دلیل اختلاف فکری یا فرقه‌ای مردود است. پلیس عمان سه‌شنبه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد 3 عامل حادثه تیراندازی در وادی الکبیر بر اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شدند. گروهک تروریستی داعش با انتشار ویدئویی مسئولیت حمله به این مسجد را بر عهده گرفت. تکیزی به خبر تعطیلی مقام رأس الحسین علیه السلام قاهره در روز عاشورا. وزارت اوقاف مصر برخی از گزارش‌های منتشر شده مبنی بر تعطیلی مقام رأس الحسین در قاهره همزمان با روز عاشورا را تکذیب کرد. پیش از این برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر تعطیلی مقام رأس الحسین علیه السلام همزمان با روز عاشورا را منتشر کردند. مقام رأس الحسین یا مسجد الحسین مسجد و زیارتگاهی بزرگ در قاهره است که بنابر اعتقاد مردم مصر سر مبارک حضرت سیدالشهدا علیه السلام در آنجا دفن شده است. مسجد الحسین یکی از مقدس‌ترین مکان‌های اسلامی و محل تلاوت‌های قرآنی فاخر در مصر می‌باشد. اما شنوندگان گرامی، هماکنون شنونده گزارشی باشید با موضوع افزایش اسلام حراسی در ایرلند.
مرکز اسلامی شهر دوبلین، پایتخت کشور ایرلند، به نهادهای رسمی شکایت کرد. این شکایت در پی آن ثبت شده است که طی یک ماه اخیر تنها در شهر دوبلین 3 دانشجوی مسلمان از دانشگاه اخراج شدند. عبدالرحمن کاریج، مدیر مرکز اسلامی دوبلین:
حسب قواعد میثاق،
بر اساس قواعد و قوانین موجود در ایرلند، اسلام یک دین پذیرفته شده است و این 3 دانشجو نیز در دانشگاه فقط به خاطر دفاع از اعتقاد و دین خودشان اخراج شدند. لذا ما رسما به دادگاه مرکزی دوبلین شکایت کردیم و خواهان تجدید نظر در این اقدام نجات پرستانه هستیم.
اخراج دانشجویان مسلمان از دانشگاه اتفاق تازه‌ای در ایرلند نیست. همزمان با اوج گرفتن جنبش دانشجویان حامی مردم غزه نیز حداقل 10 دانشجوی مسلمان اخراج شدند. عبدالرحمن کاریج:
اضافه الى طريقه تلقين الانعاق،
علاوه بر اخراج این دانشجوها باید بگوییم که روش برخورد با آنها نیز واقعا مایه نگرانی ما شده است. رئیس دانشگاه دوبلین آنها را تروریست و افراطی کرده و در برابر دیگر دانشجویان به آنها اهانت و توهین کرده است. این اقدام یعنی نقض حقوق آزادی بیان و اندیشه که در ایرلند فقط علیه مسلمانان رخ می‌دهد.
تازه‌ترین پژوهش‌ها نشان می‌دهد طی 5 سال اخیر رفتارهای نجات پرستانه و تبعیض علیه نزدیک به 200,000 مسلمان ایرلندی 20% بیشتر شده است.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. ورود یک شهرک جدید صهیونیست نشین به دایره اهداف حزب الله. حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد رزمندگان مقاومت برای نخستین بار شهرک صهیونیست نشین ابریم را با 10 راکت کاتیوشا هدف قرار دادند. بر اساس اعلام حزب الله، این عملیات در راستای حمایت از ملت فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلیرانه و شرافتمندانه آنها و حملات رژیم صهیونیستی به ساکنان غیر نظامی شهرک‌های لبنانی انجام شده است. پیش از این دبیر کل حزب الله پنجشنبه گذشته در سخنرانی خود به رژیم صهیونیستی درباره ادامه حملات رژیم صهیونیستی به غیر نظامیان لبنانی هشدار داده بود. سید حسن نصرالله تأکید کرده بود اگر خواسته باشید همچنان به غیر نظامیان ما حمله کنید، بدانید که با موشک‌های خود به شهرک‌های صهیونیست نشین جدید شما که تاکنون مورد حمله قرار نگرفته حمله خواهیم کرد. وزارت بهداشت فلسطین جدیدترین آمار شهدا و مجروحان جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را منتشر و اعلام کرد از ابتدای عملیات طوفان الاقصا تا کنون 38,848 نفر در این منطقه به شهادت رسیدند. این خبر در حالی منتشر می شود که صندوق کودکان ملل متحد یونیسف به تازگی اعلام کرد 90% مردم ساکن در نوار غزه پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به این منطقه آواره شدند. یونیسف افزود بسیاری از این آوارگان که از آغاز جنگ خانه و کاشانه خود را ترک کردند کودک و زن هستند. جنگ وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در 287 روز همچنان ادامه دارد و جنگنده های این رژیم پناهگاه ها و مراکز تجمع شهروندان و نیز ساختمان ها و منازل را به طور مداوم هدف قرار می دهند.
بحرقتی قلب و وجع لا یوصفان،
با قلبی سوخته و درد وصف ناپذیر، کودک از اهالی غزه با پدر شهید خود وداع می کند. پدر او یکی از 10 شهید از آوارگان فلسطینی در منطقه المواسی خان یونس است. نجات یافتگان از کشتار المواسی نخستین لحظات پس از این حمله را اینطور توصیف کردند: جنگنده های اشغالگران صهیونیست با سلاح‌های مرگبار آمریکایی چادرهای آوارگان فلسطینی را در منطقه المواسی بمباران کردند.
خدا ما را کفایت می کند و بهترین یاور است. به یک یک سران، حاکمان و شاهان عرب می گویم آیا نشسته و تک تک شدن اجساد شهدای غزه را فقط نگاه می کنید؟
کل خیم واقعه، همه چادرها رو از بین بردن، همه جا پر از بقایای پیکرهای شهداست، هر گوشه پیکر شهیدی افتاده، بچه های کوچک تکه تکه شدند.
به قنابل آمریکایی
ماشین قتل عام رژیم صهیونیستی با بمب‌های آمریکایی به وزن چند تن کشتار منطقه المواسی خان یونس را مرتکب شد. رسانه‌های دشمن فاش کردند ارتش اشغالگر از بمب‌های MK84 آمریکایی استفاده کرد که هر یک از آنها حاوی یک تن مواد منفجر است. این رسانه‌ها تأکید کردند این بمب‌ها بخشی از محموله سلاح‌هایی بود که آمریکا در ماه می گذشته برای رژیم اشغالگر ارسال کرد.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از آرش دارابی عزیز، گوینده اخبار جهان اسلام، و سید محمد جعفر شریعت مدار، سردبیر خبر. ساعت 20:15 است و منشنامه، منش و سیرت زندگی اهل بیت علیهم السلام در لابلای مقالات علمی پژوهشی نگاشته شده. به مدت 40 دقیقه بشنوید.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناشم، برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین اگر خوب باکاوی بشه، خوب چالش
بررسی کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منش نامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
زدنی فقهاً، اتبع قولك عملا يبني.
يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته و فرزانه رادیو معارف، عزیزان با معرفتی که همراه برنامه های متنوع این صدای فضیلت و فطرت هستند. خدمت همه شما عرض ادب و احترام دارم. اینجا برنامه منشنامه و بنده محمد مصطفی اسعدی، مدرس دانشگاه، میزبان شما هستم تا از پنجره پژوهش ها و مقالات بررسی کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو. مخاطب برنامه ما پژوهشگران علوم انسانی، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و عموم عزیزانی هستند که تلاش می‌کنند با مطالعه متون علمی نگاه دقیق‌تر و عمیق‌تری به مرام و منش پیشوایان دین داشته باشند. همراه ما باشید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شنوندگان عزیز برنامه منشنامه، همونطوری که میدانید در ساختار عموم جوامع در جامعه بشری و در ساختار اجتماعی جوامع اسلامی همواره تفاوت‌ها، تمایزها و نقاط اختلاف و ایجادگر تمایز وجود داشته و دارد. این نقاط تمایز میتواند در یک جامعه دینی ناظر به تفاوت زبانی باشد. این نقاط تمایز میتواند ناظر به تمایز تمایزهای مذهبی و فرقه‌ای باشد در جامعه‌ای که از جامعه شیعیان و اهل سنت تشکیل شده. این تمایزها و تفاوت‌ها می‌تواند ناظر به موقعیت‌های محلی یا زیست بوم‌ها باشد. این تمایزها می‌تواند ناظر به مسائل مورد نظر در قومیت‌ها، خرد فرهنگ‌ها باشد. به هر حال این موضوع در زمان اهل بیت هم و در عصر حضور هم وجود داشته است و ما می‌دونیم این موضوع به نحوی در دوران رسالت شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله وجود داشته و به نحوی نمود داشته و همین موضوع در دوره پسا رحلت و در عصر امامان معصوم هم به نحو دیگری و شاید در شرایط پیچیده تری وجود داشته است، چون ما در دوره بعد از ارتحال رسول خدا در برابر مکتب اهل بیت مکتب خلفا رو هم داریم که خودنمایی می کند و این مکتب خلفا اتفاقا ساختار اجتماعی رو هم به دست گرفته است و خود این موضوع می تواند به نحوی ایجادگر نوعی از شکاف اجتماعی و نوعی از گسست بشود. در همین موضوع و در همین مسئله ناظر به دوران حکومت کوتاه حدوداً 5 ساله امیر مؤمنان علی علیه السلام مقاله علمی کار شده با عنوان سبک‌شناسی مواجهه امام علی علیه السلام با گسست‌های فعال اجتماعی، که ما بدانیم در دوره امامت همراه با حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام امام چگونه مدیریت می کردن انواع مختلفی از گسست ها رو که در جامعه وجود داشته. امروز افتخار داریم در خدمت نویسنده محترم این مقاله جناب آقای دکتر امیر محسن عرفان باشیم، استادیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و احترام و ادب دارم محضر از اتالی جناب آقای دکتر اسعدی، همچنین سلام و درود ناپیدا کلانه خودم رو تقدیم شنوندگان والا مقام برنامه منشنامه رادیو معارف میکنم.
سپاسگزارم آقای دکتر. مقاله ارزشمندی که شما زحمت نگارشش رو کشیدید دوستان شنونده می توانند با جستجوی همین عنوان در فضای مجازی متن مقاله رو هم به صورت کامل مطالعه کنند. ما نگاهی گذرا در فرصت محدود این برنامه منشنامه داریم که می خواهیم ابعاد کاربردی و جامعه پردازی این مقاله رو در خدمت شما بررسی کنیم. به عنوان سوال مقدماتی می خوام از شما که برای ما بفرمایید در زمان امامت امیرالمؤمنین که بخش کوتاه پایانی این دوران ناظر به دوران خلافت امام هست و جایگاه مدیریتی امام رو داریم، چه عواملی باعث می شد که در ساختار جامعه اسلامی انواع مختلفی از گسست ها رو ما در جامعه ببینیم؟
بله، باید اشاره بکنیم یکی از مهمترین میراث‌های تمدنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون زیست ایمانی موجود در مدینه النبی بود. در زیست ایمانی مهندسی شده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حاکمیت ارزش‌های اسلامی بود و توجهی به خورد هویت‌های نژادی، قومی و قبیله‌ای برای تمایز طلبی نمی‌شد. اما آقای دکتر اسدی، همچنین شنوندگان والا مقام برنامه، باید عرض بکنیم بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و پیدایی مکتب خلافت در مقابل مکتب امامت و ولایت و پیریزی مدرسه سقیفه، ما مواجه شدیم با یک خوانش و قرائت جدیدی از اسلام. به عبارت دیگه تقابل مکتب امامت و مکتب خلافت تقابل دو خوانش و دو قرائت از اسلام بود. اگر حضرت سالی می‌فرمایید که امیرالمؤمنان چه کردن برای مدیریت و مهندسی گسست‌های فعال اجتماعی، این به خاطر اینه که سوگمندانه بعد از رحلت رسول خدا به خاطر خوانش و قرائت متمایز مکتب خلافت و سقیفه از آنچه که پیامبر و عقلانیت حاکم بر قرآن کریمه، ما مواجه شدیم با احیای ارزش‌های جاهلی در جامعه. اگر به این کمترین اجازه بفرمایید اشاره بکنم و جرقه‌ای رو در ذهن راهیان عالم معنا، عاشقان کوی حقیقت، شنوندگان برنامه منشنامه بزنم و اون این که توجه داشته باشید تقابل امیر مؤمنان امام علی علیه السلام و مکتب امامت و مکتب خلافت و مدرسه سقیفه در موضوع درگیری، میدان درگیری، تبار درگیری و پیامد درگیری به شدت کلان بوده. معتقدیم موضوع درگیری جریان توحید و وحدانیت در جامعه بوده. یعنی خانشی که مدرسه سقیفه از اسلام دارد توحید رو مورد هجمه قرار داده. شاهد تاریخی داریم سر بریده امام حسین علیه السلام رو که مقابل یزید قرار دادن، شعری رو خون، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. یا وجود مبارک و نازنین امام حسین علیه السلام، فرمود انهم ترکوا طاعت الرحمن و لزموا طاعت شیطان. اینا اصلا طاعت باری تعالی رو رها کردن و به سمت سوی طاعت شیطان رفتن. در روز عاشورا ما مواجهیم با دو خانش و قرائت از اسلام. لذا نافع ابن هلال میگه انا علی دین علی و در مقابلش بن حلیث میگه انا علی دین عثمان. گویی از اسلام دو خانش، دو قرائت وجود دارد. لذاست اگر موضوع برنامه منشنامه راهکارهای امیر مومنان امام علی علیه السلام هست برای مدیریت گسست‌های فعال اجتماعی، باید اشاره بکنیم که جهان اسلام بعد از رحلت رسول خدا سبب شد که دو خانش و قرائت از اسلام باشه. گسست‌های اجتماعی زمانه امیر مومنان امام علی علیه السلام به سه دسته تقسیم میشه: یک، گسست‌های قومی قبیله‌ای، دو، گسست‌های نژادی و سه، گسست‌های طبقاتی. که من سریع باید توضیح بدم. گسست‌های قومی و قبیله‌ای اساساً کسانی که همراه امیر مؤمنان بودند بافت قومی نداشتند، اما مخالفان امیر مؤمنان و حامیان مدرسه سقیفه اینها بافت قومی داشتند. به عبارت دیگه تقابل مدینة العرب و مدینة النبی بود. پیریزی مدینة النبی در زمان حیات رسول خدا بعد از رحلتش و در ذیل مدرسه سقیفه و مکتب خلافت تبدیل شد به مدینة العرب. لذا امیر مومنان در صدد احیای مدینة النبی رسول خدا در شهر کوفه و پیریزی مدینة الوسی بودند. در حقیقت همین شعار الائمه من قریش نشون میده تمام تلاش پیامبر این بود که بافت قومی در تصمیم گیری ها دخالت نداشته باشه. اما وقتی که در سقیفه شعار داده شد الائمه من قریش و بر این شعار هم تأکید شد، شما میبینید که باز هم تمایزات نژاد قومی قبیله‌ای داره محوریت پیدا میکنه در انتخاب ها و انتصاب ها. خب این گسست قومی قبیله‌ای است که بعد از پیامبر احیا میشه. اتفاق دیگه‌ای که داره میفته گسست نژادی است. یعنی جهان اسلام بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله رو آورد به فتوحات و در این فتوحات برای اولین بار شما می‌بینید ترکیب جامعه اسلامی مواجه میشه با تمایزات نژادی. زمان حیات پیامبر در مدینة النبی تمایزات قومی قبیله‌ای طایفه‌ای هست، اما تمایزات نژادی نیست. در شهر مدینه همه عربه، مونتا عرب شمالی است، عرب جنوبی است، مهاجر، انصار، اوس، خزرج. این گسست نژادی که رو آوردن به فتوحات و شما می‌بینید که در شهر کوفه این گسست نژادی هست، یعنی عرب ها برای اولین بار مواجه میشن با یک نژاد غیر عرب. سوگمندانه باید اشاره بکنیم بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله سیاست های تبعیض نژادی از سوی خلفا پیریزی شد. شما دستوراتی که داده میشه به حاکم کوفه رو در زمان خلیفه دوم بنگرید که حتی ایرانی ها نمیتوانند در صف اول نماز جماعت حضور پیدا بکنند. اینها یا سهمی ندارن از بیت المال یا سهمشون خیلی کمه. حتی دستور داده میشه تو این سیاست پیریزی سیاست‌های تبعیض نژادی که خلاف عقلانیت حاکم قرآن کریم و منظومه فکری رسول خدا صلی الله علیه و آله که در جنگ‌ها موالی یا ایرانی‌ها نمی‌توانند بر اسب سوار بشن و بعد پیاده نظام باشن. این ناخودآگاه دال بر برتری نژاد عرب بر عجم. بعد از رسول خدا جامعه اسلامی مواجه با این سیاست‌های تبعیض نژادی. سومین گسست، گسست طبقاتی است. این در کنار گسست قومی و قبیله‌ای و گسست نژادی، سومین گسست گسست طبقاتی است که بر پای امور اقتصادی است. یعنی در جامعه طبقه مرفه دارای امتیازات ویژه اقتصادی، به عبارت امروزی ها ژن برتر، و در جامعه اسلامی در سایه مدرسه سقیفه و مکتب خلافت شما می‌بینید طبقه ممتاز اجتماعی شکل می‌گیره که اینا بهره‌مندن از یک سری امتیازات اقتصادی و جالب اینه یه سری هم محرومن از این امتیازات. عجیب اینه که ملاک برای این سیاست‌های تبعیض اقتصادی و طبقاتی هم ملاک و معیارش میشه دین و اسلام. یعنی اومدن گفتن هر کسی که سابقه در اسلام داره این ملاک و معیار برای برتریش. طبری در تاریخ خودش میگه بعد از پیامبر اومدن جامعه رو طبقاتی کردن، به چند طبقه تقسیم کردن جامعه رو. طبری در تاریخ خودش هم اشاره میکنه، میگه یه طبقه نخستی رو شکل دادن که اینا دیگه در اوج بهره‌مندی از امتیازات اقتصادی هن، به نام اهل بدر، کسانی که در جنگ بدر با پیامبر بودن. طبقه دوم مسلمان شدگان از بدر تا حدیبیه هستن، صلح حدیبیه. طبقه سوم مسلمان شدگان از صلح حدیبیه تا سرکوب برخی از کسانی که مرتد شده بودن زمان خلیفه اول.